کشورم از دنیا پشتش بودن، هیچ غلطی نتونست بکنه. این دو، این وعده خداست. سه، سومین دشمن من و شما و این مملکت، آی مردم حواستون باشه، منافقین بودن. 17,000 شهید از ما گرفتن، رئیس جمهور کشتن، رئیس دیوان عالی کشور کشتن، نخست وزیر کشتن، نمایندار کشتن، امام جمعه های محاسن سفید کشتن، پیر، جوان، زن، مرد، بقال، قصاب، کاسب، خیاط، پاسدار، بسیجی، همه اینا رو زدن کشتن. و در آخرین ضربه شون هم عملیات مرصاد به کمک صدام، باز مریم رجوی ملعون گفت بقیه مصاحبه رو تهران انجام میدم، ولی مردم چون پای وعده پیغمبر، وعده خدا، طرح و برنامه خدا که پیغمبر اعلام کرده بود، متحد پای پرچم ولایت و اسلام بایستید، خدا دشمنتون رو سرفکنده، سرشکسته، ناامیدانه مجبور به فرار میکنه. کشته هاشونو گذاشتن، دومشونو گذاشتن رو کولشون، فرار کردن، در به در اروپا و آمریکا شدن، الانم بدبختا جا ندارن. این دشمن سوم. دشمن چهارم شما مردم، داعشی بود که میخواست عراق رو تجزیه کنه، سوریه رو تجزیه کنه، لبنان رو تجزیه بکنه، فلسطین رو دو دستی بدن به دست اسرائیل، دیگه بقیهش هم ایران رو هم تجزیه کنه. 7 سال با پشتیبانی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هر چه زور داشتن زدن. هنوز مردم ما داعش رو نشناختن. مردم حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه میگفت، ولی نتونستن یک آجر از حرم حضرت زینب کم بکنن. الحمدلله. ای چون خدا وعده داده بود، چون مردم مسلمان ایران و توی قصه آخر جبهه مقاومت متحد، افغانستانی، پاکستانی، عراقی، سوری، لبنانی، فلسطینی، همه آمدن متحد زیر پرچم ولایت واستادن، نصرت خدا اومد، داعش هم رفت به زبالدان تاریخ. ای دشمن چهارم شما. دشمن پنجم شما، مردمی فتنه‌گرانی که با جنگ رسانه‌ای، با جنگ اقتصادی، با جنگ ترکیبی، با جنگ و عملیات روانی، با جنگ فرهنگی افتادن به جون نسل جوان ما، نسل نوجوان ما. شما ببینید تو رسانه ها و ماهواره هاشون 100 بار گفتن تهران رو فتح کردیم، دیگه نظام سقوط کرد، دیگه آخوندا رفتن، ولی هیچ غلطی نتونستن بکنن. خدا اینا رو هم مجبور به فرار و سرفکندگی کرد. چرا؟ چون مردم ایران متحد زیر پرچم اسلام و ولایت واستادن. این وعده خداست. ای طرح و برنامه پیغمبر برای حفظ جامعه اسلامی است. خواهش میکنم پدر مادرایی که دارن صحبت منو میشنون، ببینید ایام شهادت پیغمبره که منادی وحدته، منادی وحدته. ایام شهادت امام رضا است که فرمود از قول خدا کلمت لا اله الا الله حسنی، یعنی منادی وحدت توحیده. ایام شهادت امام حسنه که منادی وحدت، با آبروی خودش بازی کرد که وحدت جامعه اسلامی به هم نریزه. ایام این شهادت ها بدونیم اینا منادی چی بودن؟ اینا منادی این آیات قرآن بودن. ما که نگفتیم شیعه سنی بشه یا سنی شیعه بشه، که نه امامی حرف زده نه حضرت آقا. ما فقط گفتیم بیش از 1.5 میلیارد مسلمانیم، اگر متحد باشیم آمریکا هیچ ظلمی نمیتونه به مسلمانان افغانستان، پاکستان، نیجریه، میانمار، کشمیر، یمن، بحرین، فلسطین، غزه، لبنان، سوریه نمیتونه ظلم بکنه، چون ما متفرقیم اینا دارن به ما ظلم میکنن. یادتونه امام بزرگوارمون فرمود اگر هر مسلمان 1 سطل آب بریزه اسرائیل رو آب میبره؟ معنی آیات قرآن بودا. پس هر کس آتش تفرقه رو به هر بهانه‌ای، بابا به بهانه عشق به حضرت زهرای، از حضرت زهرا بپرسید، والله بپرسید از علما، امروز حضرت زهرا سلام الله علیها اتحاد مسلمین را میخواهد یا تفرقه را؟ به این قرآن میفرماید اتحاد را. امروز از محسن شهید فاطمه زهرا که بین در و دیوار شهید شد بپرسید محسن شهید اتحاد مسلمین را میخواهد یا تفرقه را؟ والله میگوید اتحاد را. امروز از امیرالمؤمنین که شهید راه این فتنه های بعد از رحلت پیغمبر شد بپرسید آقا جان شما اتحاد مسلمین را میخواهید یا تفرقه را؟ مخزن امروزی که یک علم بلند شده مسلمین رو داره دعوت به اتحاد میکند در سرتاسر عالم. یک ذره عقل داشته باشیم. خدا پیام داده و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. خدا پیام داده الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشوا. خدا گفته اگه متحدانه پای پرچم ولایت با اتحاد بیستید شاه فرار میکند، صدام میرود، داعش میرود، منافقین میروند، فتنگرانم میروند. اما ای آیه خبر به قول علمای مفهوم مخالفم داره. بذارید مفهوم مخالفو بگم مقدمه توسلم بشه تا بدونید آیات قرآن چقدر دقیقه. بفهمیم ان وعد الله حق، اگر الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون. میگه مردم متحد پای پرچم اسلام و ولایت بایستن خدا نصرتشون میکنه، دشمن ناامیدانه عقب نشینی میکنه. اما یه مفهوم داره، اگر مردم پشت ولی را خالی کنند و متفرق شوند، هر کسی برای خودش بره یه گوشه‌ای، ببخشید ولی بماند و حوزش، چه اتفاقی میفته؟ اینجا دیگه از نصرت خدا برای اون امت خبری نیست، چون امتی نیست که نصرتی باشد، ولی تنهایه. حالا چی میشه؟ منو ببخشن علما، امام زمان منو ببخشن. خدا، الان آیهشو میخونم، من هیچی از خودم نمیگم، خدا به دشمن مهلت میدهد، دشمن میآید، علی را تو خانه تنها پیدا می کند، جلو چشم علی به زهرا جسارت می کند. این نتیجه خالی کردن پشت علی توسط امت. خدا به دشمن مهلت می ده، به حضرت زهرا جسارت می کند، دستای علی رو می بندن می برن. به امام حسن جسارت می کنند، سجاده از زیر پاش می کشن. به امام حسین جسارت، امت امام حسین 72 نفر بودن، تموم شد، جسارت کردن به خاندان امام حسین، آمدن گوشواره از گوش بچه ها کشیدن، چادر از سن دخترها کشیدن. باید بلند بلند ناله بزنیم به خاطری که به طرح و برنامه خدا تن ندادن مردم مدینه و مردم کوفه. آیه مهلت چیه؟ آیه 178 آل عمران. ای آیه رو امام حسین شب عاشورا راه میرفتن میخوندن، ای آیه رو حضرت زینب تو مسیر میخوندن. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. آی یزید، آی دشمنا، اگر راه پیدا کردید آمدید تو خانه کننده دل قلعه خیبر، دستاشو با تناب بستید، فاطمشو جسارت کردید، فکر نکنید این مهلتی که خدا به شما داده خیره. انما نملی لهم لیزدادوا اثما و لهم عذاب مهین. خدا داره بهتون مهلت میده پیمانتون پر بشه. از طرفی هم خدا داره به امت درس میدهد که اگر اتحادتون رو به هم زدید، متفرق شدید، دشمن میاد هم شما را میزند. فقط امام حسین رو نکشتن و امت متفرق، خواهش میکنم به این سه واقعه بعد از کربلا گوش بدید مردم. امت مدینه و کوفه و بصره کمک امام حسین نکردند. بعد از واقعه کربلا یزید آمد حمله کرد به مدینه، واقعه حره. تاریخ نوشته بین 5000 نفر تا 15000 نفر کشتن، جوی خون را انداختن، قریب به 1000 تا بچه بی بابا به دنیا آمد بعد از یک سال. کوفه نهضت توابین قیام کردند، سلیمان ابن سرد خزائی، 5000 نفر کشتن. مختار قیام کرد، یه اوجی داشت، تا 25000 نفر کشتن. امتی که متحد با پای امامش نایسته از نصرت خدا خبری بگید نیست. نگذارید دشمن به بهانه های مختلف متفرقتون کنه، نگذارید از دور حبل الله شما را دورتون کنه، نگذارید به بهانه اختلاف سلیقه های سیاسی، مذهبی، فرهنگی، قومیتی، جغرافیایی جدا. اختلاف سلیقه طبیعیه، یه عده سلیقه شون یه جوره تو سیاست، یه عده جور دیگه تو اقتصاد، تو فرهنگ، اشکالی نداره با هم مباحثه کنید، ولی دعوا نکنید، متفرق نشید، این اتحاد و انسجام که این شجره طیبه رو درست کرده، یه جلوه زیباشو تو اربعین دیدیم که بشارت دهنده ظهور است، اینا رو از دست ندیم. اینا دستاوردهای انقلاب اسلامی است، اینا تحقق وعده های خدا و پیغمبر خداست که در قرآن فرموده. من یه طرح خدا رو گفتم، خدا فرمود اگر متحد زیر پرچم اسلام و ولایت باشید هیچ دشمنی بر شما غلبه نمی کند، شما پیروز میدانید. آیه 56 سوره مائده هم اینو میگه، و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. خدایا به آبروی محمد و آل محمد این اتحاد، این انسجام، این همدلی، این اخوت، این برادری، این تعاون و همکاری رو در جامعه اسلامی و امت اسلامی روزافزون بفرما. خدایا تفرقه و اختلاف رو از جامعه و امت اسلامی دور بفرما. خدایا این امت، این امت و نظام، این ولایت را به ظهور متصل بفرما. خدایا دشمنان این اتحاد، دشمنان این امت، دشمنان این ولایت ریششون رو ریشه کن بفرما. خدایا به محمد و آل محمد رهبر عزیزتر از جانمون رو در پناه امام زمان حفظ بفرما. امام بزرگوارمون و همه مراجع گذشته رو، همه شهدا و همه ذوی الحقوق ما رو با اولیاءت محشور بفرما. باران رحمتت رو با عافیت بر ما نازل بفرما. خدایا شر دشمنان به خودشون برگردان، فرج صاحبمون را برسان. دست ادب رو سینه بگذاریم، سلام میبدیم به ساحت مقدس آقا رسول الله. السلام علیک و صلی الله علیک یا امام الرحمه، یا رحمتا للعالمین، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا. یه اشاره کنم سهم من از توسل باشه، یا رسول الله یه روز حسین رو در آغوش گرفتید، لبان مبارکتون رو به لبانش گذاشتید، فرمودید حسین منی و انا من حسین، یا رسول الله. به حسب ظاهر جاتون خالی بود، یه نانجی با چوبی لب و دندان میزد. السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. به نیت اموات و شهدا و اماممون یه بار دیگه بگو السلام علی،
السلام علیک یا ابا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا ما جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیرالمؤمنین مولا علی علی. امیر المؤمنین
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار مهربانی که دنیا رو فرصتی برای رسیدن به سعادتی ابدی قرار داد تا از این گذرگاه به قرارگاه آرامش و رضایت حقیقی و همیشگی برسیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
چراغا رو روشن میکنیم و پنجره های دلمونو به سمت نسیم با تراوت کلام مردی باز میکنیم که راه های آسمونو بهتر از زمین میشناخت. ما اهالی رادیو معارف به تک تک شما یاران همراه سلام میکنیم و با افتخار منشور امیر امروز رو تقدیم شما خوبان میکنیم.
علی 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 علی.
شاید برای شما هم پیش اومده رو حساب حرف و اعتبار کسی سرمایتون رو وسط بذارین و برای رسیدن به سود بیشتر وارد میدون بشین و آخرش هم یا به سود برسین یا نه. اما تا حالا با خودتون فکر کردین چقدر برای رسیدن به وعده های حتمی خدا آستین بالا زدین و قدم برداشتین؟ خیلی وقتا شده که وقتی از کنار یه خونه مجلل رد شدیم یا از یه مهمونی پرزرق و برق برگشتیم، به سهم کممون از نعمتهای دنیا افسوس خوردیم و پاک یادمون رفته که صاحب تمام این نعمتها همون خداییه که با یه نظر و اشاره میتونه ما رو تا همیشه بی نیاز کنه. راستی، بی تعارف و خودمونی، چقدر نعمتهای ابدی خدا رو جدی گرفتیم و برای رسیدن به سود ابدی سرمایه گذاری کردیم. بله عزیزان، ادامه خطبه توحیدی امام علی علیه السلام رو با بیان استاد جواد محدثی تقدیم شما میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در این برنامه هم در سایسار آفتاب نهج البلاغه ادامه خطبه 108 این کتاب شریف و ماندگار رو خدمت شما بحث میکنیم. مضمون این خطبه بیشتر خطبه توحیدی بود. در این قسمت فرازی که پیش رو داریم این هست، می‌فرماید: سبحانک خالقا و معبودا به حسن بلائک عند خلقک خلقت دارا و جعلت فیها معدوبتا مشربا و مطعما و ازواجا و خدما و قصورا و انهارا و زروعا و ثمارا. خدای متعال رو تسبیح میگوید و منزه میداند از هر عیب و نقص، خدایی که هم خالق هست و هم معبود. آفرینش در سایه امر الهی صورت گرفته و او شایسته عبادت و بندگی است. خدای خالق و معبود بر اساس آزمونی که نسبت به مردم قرار داده و نتیجه این آزمون یک سرای جاویدان و پر از نعمت و آراسته و مهیا با هر گونه لذائذ و وسائل پذیرایی فراهم کرده، منتها دعوت الهی از زبان پیامبران صورت گرفت. اما مردمی که مخاطب این دعوت آسمانی و الهی هستند، بسیاریشون اعتنایی به این دعوت نمی کنند و دل به محبت دنیا می سپارند و دنبال معصیت و نافرمانی می رند و در نتیجه هم از اون نعمتهای ابدی محروم می شن که هیچ گرفتار عذاب الهی هم می شن. یک خانه ای رو و سرایی رو که همون سرای ابدی هست خدای متعال خلق کرده، به حسن بلائک عند خلقک، یعنی به سبب آزمون نیک و شایستهی که خدای متعال نزد بندگانش میخواسته بساط امتحان رو بگستره و افراد رو امتحان کنه، یعنی خطاب به خداست، پروردگارا تو خانه ای رو آفریدی و در اون سرای جاوید یک معدوبه و سفره و ضیافت خانه ای و ضیافتگاهی قرار دادی. از نظر نوشیدنی، خوردنی، همسران زیبا و حورالعین، خدمتکارانی که در بهشت در اون سرا به اهل بهشت خدمت کنند، اینها گوشه ای از جلوه های بهشت هست، اون خانه ابدی که خدای متعال قرار داده. ثم ارسلت داعیا یدعو الیها، بعد پیامبری رو به عنوان دعوت کننده و فراخواننده به سوی این خانه پر نعمت فرستادی. اما این مردم چیکار کردن؟ فلت داعی عجابو، نه این دعوت کننده رو اجابت کردن و نه در مورد آنچه که تو ترغیبشان کرده اینها از خودشون رغبت نشان دادن، روی آوردند به یک جیفهی، لاشهی، مرداری که تمثیلی است از این دنیا، که با خوردن این مردار و جیفه خودشون رو رسوا کردن و این نتیجه دلبستگی به دنیا و عشق به این سرای ناپایدار هست که چشم دل انسان رو کور میکنه و انسان رو از عاقبت و آخرت محروم و نابینا و بیتوجه میکنه.
مراد می بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
مراد می بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
خدا به هممون رحم کنه و عاقبتامونو به خیر کنه. نمیخوام پشت سر مرده حرف بزنم، اما میگفتم پول به مردم قرض میداد و بهرشم میگرفت. یعنی عمری کارش همین بوده. مرد همسایمونو میگم که خونش یکی از مجللترین خونه های کوچه ماست، اما دیروز به رحمت خدا رفت. از کنار درشون که رد شدم، دسته دسته گل بود که میآوردن و به همدیگه تسلیت میگفتن. اما نگاه غریب یه رهگذر به نظرم خیلی عجیب اومد. معلوم بود که از دوستان و اقوامشون نیست و به عکس درگذشته خیره شده بود. جلو رفتم و پرسیدم: خانم، از آشناهاتون بودن؟ آهی کشید و گفت: حالا که دیگه دستش از دنیا کوتاهه. اما گفتم: همسایه ما بود، اگه باهاش مشکلی داشتید حلالش کنید. بغضش گرفت و گفت: برای بهرهی که ازمون گرفت مجبور شدیم خونمونو بفروشیم و هنوزم که هنوزه مستجریم. ساکت شدم. اصلا حرفی برای گفتن نداشتم. به اعلامیه نگاه کردم و چند بار زیر لب گفتم: انا لله و انا الیه راجعون. بله عزیزان، ادامه خطبه 108 نهج البلاغه فیض الاسلام رو درباره آفات دنیا پرستی به اتفاق میشنویم.
نتیجه این دلدادگی به دنیا این میشه که انسان دیگه گوش پند شنوی نداشته باشه و از سرنوشت شوم دنیا زدگان غافل از آخرت هم پند نمیگیره و با اینکه با چشم خود میبینه که این دنیا در اختیار هیچ کس برای همیشه نمیمانه و به کسی وفا نمیکنه، باز هم همچنان شیفته این دنیاست تا اینکه مرگش فرا برسه و او رو از این دنیا خواهی نخواهی جدا کنه. در ادامه حضرت می‌فرماید: لا ینزجر من الله بزاجر ولا یتعظ منه بواعظ. چنین شخص مفتون دنیا هیچ بازدارنده ای رو که از سوی خدا قرار داده بشه و هیچ پند و موعظه الهی رو به گوش نمیگیره و در او تأثیر نمیکنه. و هو یرى المأخوذین علی الغره حیث لا اقالة لهم و ولا رجعه کیف نزل بهم ماکانو یچلون و جاءهم من فراق الدنیا ماکانو یعملون. چنین شخص دنیا زده‌ای با اینکه می‌بینه چگونه افراد مغرور به دنیا آنچه را که ازش جاهل بودند یعنی مرگ بر اونها فرود آمد و چگونه آن فراق دنیا و جدایی از این دنیا که نسبت به اون احساس ایمنی می‌کردند سراغشون اومد و قدمو من الاخرت علی ماکان و یوعدون وارد بر آخرت شدند به اون نحوی که بهشون وعده داده شده بود. وعده ها حتمی بود و جدی بود و تخلف پیدا نکرد. اینها از عالم دنیا جدا شدند و به عالم آخرت وارد شدند. فغیر موصوف ما نزل بهم، اون چی که بر این گونه افراد محب دنیا فرود میاد اصلا قابل توصیف نیست، غیر موصوفه. چه بر سر اینها میاد؟ اجتمعت علیهم سکرت الموت و حسرت الفوت، اون چی که برای اینها فراهم میشه یکی اون لحظات سخت مرگ هست و جان دادن و اون حسرت و غم و غصه فوت دنیا، یعنی دنیا از دستشون میره. ففترت لها اطرافهم و تغیرت لها الوانهم، احساس میکنن که اعضایشون، دست و پاشون، جوارحشون شل میشه، رنگها تغییر پیدا میکنه. بعد مرگ در اینها نفوذ بیشتری پیدا میکنه. فحیل بین احدهم و بین منطقه، بین اینها و گفتار فاصله میشه، یعنی دیگه حرف زدن هم به خوبی از اینها بر نمیاد. و در حالی که این متن کلام حضرت هست، در حالی که بین اهلشون، خانوادشون هستند و نگاه میکنند و میشنوند، علا صحت من عقلهی و بقائن من لبه، که هنوز عقلشون سر جاش هست و فکرشون کار میکنه، تو جمع خانوادهی هستن که دارن از اینها جدا میشن، فکر میکنه که فیما افنا عمره و فیما اذهب دهره، که عمرش رو در چه راهی صرف کرده و روزگارش رو در چه مسیری سپری کرده، و به یاد اموالی میفته که این اموال رو جمع کرده، اموالی که در گردآوری اینها از حق و باطل و حلال و حرام چشم پوشیده. و اخذها من مصرحاتها و مشتبهاتها، این اموال رو گردآوری کرده، حالا چه از راهها و مسیرهای روشن و صریح و چه از اموال مشتبه، براش فرقی نکرده. ثروت و مال اندوخته، اما قد لزمت و تبعات و جمعها، پیامدهای این ثروت اندوزی دامنگیر اوست و ازش جدا نمیشه. و اشرف علی فراقها، و اکنون در آستانه مرگ از این اموالی که با این همه زحمت از حلال و حرام روشن و مشتبه جمع کرده الان داره از اینها جدا میشه. و چه دردی از این بالاتر که انسان ثروت اندوز در آستانه مرگ میبینه که پول و ثروت و اینها رو جمع کرده، الان باقی میذاره و میره. لذت و کیف از این پولها مال دیگری است، ولی مسئولیت و پاسخگویی برای او میمانه که باید جواب بده اینها رو از کجا به دست آورده. ول مرء قد غلقت رهونه بها، و خود این شخص هم در گرو این اموالی است که کسب کرده.
یا رب مرا امروز بیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت میفرستی سهمی برای بنده مفلس جدا کن، سهمی برای بنده مفلس جدا کن. بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده دردم.
خوش به حال دلی که همه اندوختش از این دنیا محبت و معرفت تو باشه. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه لطف بیکران خداوند مهربان و بی‌نیاز باشید. خدا نگهدار.
علیون حبه جنه، قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا إمام الإنس والجن، وصي المصطفى حقا
امام الانس والجن.
روزتون بخیر شنونده های گرانقدر، برنامه منشور امیر رو هم شنیدید. نکته هایی